أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بیان مرحوم نائینی بود از تفاوت بین امارات و اصول و تأثیرگذاری تفاوت این دو در اعتبار لوازم. بعد از آنی که مرحوم آخوند تفاوت این دو رو در اعتبار لوازم به اعتبار قصور دلیل اصل از اعتبار لوازم و اطلاق دلیل اماره نسبت به لوازم دانه. بیان مرحوم نائینی قدس سره صورتاً یه مقداری ممکن بود تفاوت داشته باشه، ولو بالمعال با بیان مرحوم آخوند تنافی نداره، که محصل کلام ایشان این بود که تفاوت بین اصول و امارات به حسب حقیقت و به حسب دلیل بر تمیل و اعتبار منشأ تفاوت بین این دو در اعتبار لوازمه. فرمود ایشان اصول و امارات اولا تفاوت موضوعی و ذاتی دارند با قطع نظر از دلیل بر تنزیل و اعتبار. اماره مفید ظن، در حالی که اصل حداقل لازم نیست مفید ظن باشه، ولی قوام اماره به حصول ظن. ولی در مورد اصل عملی قوامش به حصول ظن نیست، ممکنه بعضی جاها ظن مفروض باشه ولی متقوم نیست حقیقت اصل به وجود ظن. این تفاوت موضوعیشون، و اما تفاوتشون به لحاظ حکم مفروض به لحاظ دلیل اعتبار، ایشان فرمود بین این دو تفاوته که اون تفاوت منشأ تفاوت در اعتبار لوازم و مثبتات در اماره دون الاصل. به این بیان که ایشون فرمود هم امارات هم اصول نازل منزله قطعند، منتها نازل منزله قطعند به لحاظ برخی از خصوصیات قطع. اماره نازل منزله قطع به لحاظ خصوصیتی در قطع، و اصل نازل منزله قطعه به لحاظ خصوصیتی دیگر. اینجا بود که فرمود قطع چهار خصوصیت داره. یکی خصوصیت صفتیتش که این دخلی در تنزیل نه اصل نه اماره، این خصوصیت هیچگونه منظور به تنزیل در ادله اصول امارات نیست. از این جهت قطع مثل دیگر صفات نفسانیه صفت من الصفات، مثل شجاعت، مثل کرامت و دیگر خصوصیاتی که در نفس وجود داره. قطع هم اینه منشأ برخی از خصوصیاتی که به اون جهات دیگری که منظور اینجا هیچ دخالتی نداره. کسی که قطع داره یک آرامش خاطری داره، کسی که قطع داره به این که شیء ظن نیست با آرامش خاطر اینو میخوره، به خلاف کسی که اماره بر سلامت داره یا اصل بر سلامت داره، اون آرامش وجود نداره، چون اون آرامش مختص صفت قطع به ما هو قطعه، و از این جهت هیچ شیئی با اون قابل تنزیل و تشریک نیست. خصوصیت دیگر قطع اینه که جنبه کاشفیت داره، جنبه حکایت داره. صفت گندم گون بودن شخص یا کریم بودن شخص هیچ جنبه کشفی نداره، خودش هست و خودش، ولی کشف خودش هست و محکیش. قد حکایت از امر مقطوع میکنه ولو در نظر قاطع، قد مرآت حاکیه، این از خصوصیات موجود در قد و در جزم و یقینه. خصوصیت سومی که در قد وجود داره عبارت از جری عملی نسبت به اون به عنوان رسیدن به اون و متعلق قطع و معدای قطع. کسی که قطع داره به وجود آتش فرار میکنه از اون، نه به عنوان این که قطع داره، بلکه به عنوان اون امر منکشفش که عبارت از شیء خطرناک و کشنده. اگر در فرض قطع و انکشاف اثر عملی بر این قطع بار میشه تجنب، در حقیقت تجنب به لحاظ یقین نیست، تجنب به لحاظ اون امر منکشف به یقینه که عبارت از شیء مضر و کشنده. پس عمل میکنه به عنوان انه الواقع. حتی کسی که جهل مرکب داره عملش بر همین جهت مبنیه. و خصوصیت اخیری که در قطع هست و منظور ایشان در مقام اینه که قضیه تأثیر قطع در تنجیز و تعذیر. کسی که قطع داره به وجوب، اگر در واقع وجوبی باشه اون وجوب بر او منجزه. اگر در کسی که قطع به عدم وجوب داره در واقع وجوب وجود داشته باشه مکلف از اون معذوره. این خصوصیات در مورد قطع وجود داره و مترتب. حالا امارات و اصول نازل منزله قطعند، اما نازل منزله قطعند نه به لحاظ اون خصوصیت اولای قطع که عبارت از قضیه صفت من الصفات بودن، ظنم صفت من الصفات، اما هیچ ربطی شأن ظن با اون خصوصیت صفت قطع که صفت بودنشه شأن جبن و قطع یا شأن شجاعت و قطعه، هیچ حیث تنزیلی به لحاظ اون صفتیت برای مثل ظن نسبت به قطع نیست. یعنی فرض کنید صفت بودن قطع منشأ آرامشه، ظن منشأ آرامش نیست، ولی در این حال میخوایم بگیم حجته. پس حجیت به لحاظ تنزیل از حیث صفتیتی که منشأ برخی از خصوصیات خاصه که اون خصوصیات قابل تعبد و تنزیل نیست نخواهد بود. یعنی شارع نمیاد بگه ظن حجت نازل منزله قطع از حیث افاده قطع طمأنینه و استقرار را، چون این قابل تعبد نیست. استقرار و طمأنینه امر تکوینیه و تعبد بردار نیست و این مترتب بر قطع بما انه صفت خاصه، نه علی القطع بما انه کاشف تا آخر. پس دلیل بر تنزیل در امارات و اصول لا محاله باید بر اساس دیگر خصوصیات و آثار قطع باشه که عبارتن از اون سه خصوصیت دیگر. اما امارات که تفاوت بین اون خصوصیات و حیث ناظر به تنزیل بر قطع به لحاظ اون خصوصیات منشأ تفاوت در اعتبار لوازم در بعضی دون بعضی، به این بیان که اماره رو گفتن نازل منزله قطع یعنی به لحاظ کاشفیت، قطع کاشفیت داره، خبرم کاشفیت داره، امارم کاشفیت داره، منتها کاشفیت قد، کاشفیت تام، کاشفیت اماره و ظنون کشف ناقصه. دلیل اعتبار اماره آمده تکمیم بکنه امارات رو در کاشفیتش و کشف تام رو در اونها اعتبار کنه. میخواد بگه اماره علمه و شارع کارخانه تولید علم خواهد بود با جعل حجیت، علم حقیقی، نه اینکه یک علم حکومتی، علم تعبدی، علم حقیقی. ورود شارع علم تولید میکنه و به تبع جری عملی و ترتب آثار عملی و تنجز و معذوریت، این دیگه از آثار قهریه دیگه، اونا مجعول نیست. یعنی بعد از آنی که علم تولید شد، خب عقل میگه فرقی در لزوم جری عملی و تنجیز و تعذیر بین علم وجدانی غیر کارخانه‌ای یا علم تولیدی کارخانه‌ای نیست. عقل میگه من حاکم به منجزیت علمم، موضوع من در تنجیز اعم از علم وجدانی که با قطع نظر از تعبد تولید میشه و اون علمی که با تعبد تحقق پیدا میکنه. شأن اماره نسبت به تحقق علم، شأن اماره نسبت به تحقق بیانیته. چطور شارع بعد از آنی که اماره رو علم اعتبار کرد، بیان حقیقی محقق میشه و قبح عقاب بلا بیان با وجود تعبد شارع دیگه موضوع نداره حقیقتا. ولذا میگن ادله امارات بر حکم عقل و براءت عقلیه وارده، نه حاکم. کاری که شارع کرد علم تولید کرد، یعنی بیان تولید کرد. حرف نائینی حسب اون که مقررینش ازش نقل میکنن در تعبد به علم در امارات و تتمیم کشف، شأن تولید بیانه. چطور تولید بیان؟ تولید بیان حقیقی است با تعبد، یعنی بعد از تعبد دیگه ما یک بیان وجدانی داریم، به خلاف مثل الطواف بالبیت صلاتون. بعد از تعبد شارع آیا طواف صلات حقیقی و صلات عرفی و وجدانیه؟ کلا. بعد از حکومت هنوز حقیقتا تفاوت صلات و طواف و تباینشون مفروضه، ولیکن حکمن میگه هر آنچه از آثار برای مثل صلاته، از طواف هم اون آثار رو داره، اون احکام رو داره. به خلاف مورد ورود بعد از آنی که شارع گفت صدق العادل، دیگه عقل بنابر این که حکم میکنه به قبح عقاب بلا بیان در موارد خبر ثقه، میگه من اصلا موضوع ندارم، اینجا حقیقت هست. به برکت جعل شارع بیان حقیقی تولید شد، جعل شارع کارخانه تولید بیان حقیقی بود، نه اینکه کارخانه تولید بیان تعبدی. به تعبد بیان حقیقی درست شد. موضوع عقل و قبح عقاب بلا بیان علم به واقع نیست، نه حالا بیان، این اساس بیان. حرف نائینه اینه که شارع در تصمیم کشف بر شما علم تولید کرده، منتها یک وقت علم به واقع شما دارید به علم وجدانی در مورد اماره، علم به واقع دارید به برکت تعبد. با تعبد شما یک علم حقیقی دارید، ولو متعلق این علم شما، ولو واقع منکشف تمام الانکشاف نیست، ولیکن در این حال اون علمی که موضوع حکم شارع یا اون علمی که موضوع حکم عقل به آثاری از قبیل منجزیت و معذریت، فقط علم به واقع نیست، مطلق العلمه. چه علم به واقع باشه یا علم به واقع نباشه.
علم به واقع تولید
نشد، علم تولید نگفتیم، علم به واقع تولید شد، یه فرقی از علم تولید شد.
علم یعنی اتصالات نمیدیم، منظور اینه علم یعنی چی؟
یعنی علم احتمال خلاف وجدانی رو چرا. ولی این که یک علمی تولید شد که شارع وقتی که گفت این علمه، یه علمی داریم، همونطوری که وقتی شارع گفت این علمه یک بیان حقیقی داریم، که انه علم در اون چه عقل حکم میکنه به منجزیت علم دو مصداق داره. یکی اونی که با قطع نظر از قول شارع آبا علمون علمون، یکی اونی که شارع یعبر عنه بالعلم، چون در منجزیت تفاوتی بین این دو نیست. عقل نمیگه اون جایی که علم با قطع نظر از اعتبار شعار علم باشه اون موضوع تمجیز و تعذیره، نه، ولو اون علمی که با اعتبار شعار، یعنی این هم موضوع حکم عقل به منجزیت علم، این هم هست.
توسعه در موضوع
حقیقتا، یعنی یه علمی با این تولید شد، یعنی اون موضوع حکم عقل به منجزیت علم اعم است از اون علم و این علم.
موضوعش
اعمه، پس بنابراین یعنی حقیقتا دو فرق داره، نه اینکه حکم اون رو بر این باز کنیم.
اصلا نگید موضوع حکم عقل به جری عملی یا تنجز و تعذر علم، موضوع حکم عقل جری یا علم یا حجت، این هم اشاره داره حجت
نه ده. اون بحث قضیه باز مرحله بعده، علم هست منطقه، علم اعم از علم وجدانی و علمی که با ورود و تعبد شکل بگیره.
اون مجاز و تدکاتی میشه؟
نه، این وروده، مجاز نیست. مجاز سکاکی از طواف البیت سلاتون مجاز سکاکیه، حقیقتا یه علمی، یعنی عقل میگه که علم منجزه و معذر، اونی که عقل میگه علم شامل اینم هست. نمیشه حقیقتا شیر نیست،
در مورد قبل، یعنی ما ادعا میکنیم که این در این مرحله رسیده، بعد دیگه این اون میشه.
من نمیفهمم، یعنی که بعد رسیده و بعد اون میشه؟
نه، یعنی این ادعا در رسیده قبل وقتی رسیده که حقیقتا میشه در اون بحث سبایی که داره،
یعنی در رسیده قبل ما میگیم اسد یعنی شجاعت، و وقتی که گفتید که به اصطلاح هر رجل شجاع اسدون، یعنی هر رجل شجاع حقیقتا شجاع، اون دیگه به این معنی دی نداره. بر حکم به منجزیت علم، عقل میگه علم منجزه، علم تعبد، علمی که با تعبد شارع محقق میشود، نه اینکه علم حکومتی که حقیقتا علم نیست. عقل وقتی میگه علم یعنی علم، منتها علم دو مصداق داره، یه مصداقش علم وجدانی، یه مصداقه یعنی که با قطع نظر از تعبد تولید شده، یه مصداقش هم اون علمیه که با تعبد دیگه حقیقتا علمه.
علم خودش من علم خصوصیت اول قطع علم، یعنی که من احتمال خلاف نمیدم وجدانی چجور شو از خواهد اینو تقسیم بکنه. خب حالا شما علم داری، خب اگر باشه به حکم من چجور ورود بشه، من نمیفهمم.
یعنی که شارع یه علمی تولید که کرد، یعنی گفت که شارع میگه من
نه،
شما هی اون احتمال خلاف رو علم رو کنده و فرض میکنید. علم یعنی اون که لا یحتمل معه الخلاف. سرزن مرحوم نائینی اینجا در این بیان منظورش اینه که علم این نیست، علم حتی در موارد احتمال خلاف هم علمه، علم عبارت از اونی که لا یحتمل معه الخلاف، اون یه مصداق، یکی دیگه اونی که یعبر عنه بالعلم فی لسان معتبر، کسی که اعتبار میکنه و اعتبارش هم ارزش داره، اونم علمو
تعریف علم
یعنی تعریف علم اون علمی که موضوع حکم عقل به منجزیته. نه، علم هست منتها غیر علم هم هست. حالا اجازه بده تو مرحله بعد، مرحله بعد اصل عملیه، هم سوم هم چهارم. قبل از آنی که وارد مرحله سوم چهارم بشم، دیروز این قسمت رو توضیح دادم براتون که منظور از تصمیم کشف این نیست که شارع رتبه کشف اونو تکوینن بالا میبره، بلکه حکایت میکنه از تمامیت کشفش نسبت به دیگر امارات. یعنی شارع میخواد بگه شما که در مورد اماره مثلا در مورد خبر 70% نسبت به واقع گمان دارید، خب شما احتمال میدید که تمام این اخبارم کذب باشه، هیچیش مطابق با واقع نباشه، فقط 70% احتمال مطابقت با واقع دارید، ولی 30% احتمال میدید دروغ باشه. منی که شارعم پشت پرده خبر رو میدانم و ملابسات خبر رو میدانم که نسبت مطابقت خبر با واقع نسبت بالاییه، نسبت به شهرت، نسبت به دیگر امارات، و لذا شهرت رو معتبر قرار ندادم، خبر رو معتبر قرار دادم. منشأ اعتباری علمن معناش اینه که شارع حیث کاشفیت اون ملاک جعله، یعنی شارع دیگه مطابقتش با واقع، کشفش از واقع بیش از کشف شهرت و دیگر اماراته، به این اعتبار من اونو علم اعتبار میکنم دون از شهره. بله خود شارع میگه من میدانم نسبتی از اینا خلاف واقعه، اونجاست که باید اون خلاف واقع و در اون موارد شارع باید جبران بکنه به یک مصلحتی. جبرانش به چیه؟ به مصلحت ترخیصه. شارع میبینه اگر مردم رو مکلف بکنه به احتیاط، مردم به مشقت شدید وادار میشن، مصلحت ترخیص و تسهیل جبر اون نقص فوات واقعی که در موارد تخلف امارات از واقعه خواهد کرد. پس امارات حیث تنزیل به لحاظ کشف و طریقیتش ناظر به حیث کثرت مطابقت با واقعش نسبت به دیگر اماراته. یعنی میگه من اماره مثل خبر رو معتبر قرار دادم به خاطر حیث کاشفیتش از واقع، اون حیث کاشفیتی که در نظر من شارع در موارد شهرت ولو ظن در شهرت اقوای از ظن از خبر باشه وجود نداره. شارع میگه من پشت پرده شهرت رو میدونم، من میدونم کم من شهرت لا اصل لها، ولی زمان میگه من سنجیدم شماییم که در شهرت 80% احتمال برای تولید میشه، 20% هم احتمال میدی که همه شهرت ها خلاف واقع باشه. من شارع میگم نه آقا جون، خبرایی که تو 70% ازش گمانه به واقع پیدا میکنی 90%ش با واقع مطابقه، و شهرت هایی که از اونها 80% گمانه به واقع پیدا میکنی 50%ش خلاف واقعه. پس در حیث کاشفیت، نه حیث قوت احتمال در نظر من قامت عنده الاماره، حیث کاشفیت اماره بیش از حیث کاشفیت دیگر امارات غیر معتبره. شارع میگه من خبر رو به لحاظ حیث کاشفیتش دارم میخوام حجت قرار بدم، یعنی حیث مطابقتش با واقع، ولی این تمام الملاک برای حجیت نمیتونه باشه، چون این معناش سازگار با این که نسبتی از این امارات هم خلاف واقعه. خب شارع میبینه مکلف داره به خلاف واقع هم با عمل به این اماره گرفتار میشه. اینجاست که شارع به یکی از دو راه باید بگیم اون ترخیص در عمل به اماره رو قرار داده، یا به لحاظ مصلحت تسهیل کما هو المعروف بالکلمه، یا به لحاظ یه نکته‌ای با اون این که شارع میبینه مکلف نمیتونه همه جا ملاک عملش علم و احتیاط تام باشه، پس لا محاله باید از علم تعدی کنه به غیر علم از طرق و امارات. پس مکلف متمکن از احتیاط تام نیست، همونی که در مقدمات انسداد مطرح میکنن، چون هرج و مرج و فوق هرج پیش میاد، پس مکلف ناچاره. حالا که ناچاره، ام دائره بین اینه که 50% واقع از کفش بره اگر مکلف بخواد عمل به ماعدای خبر از دیگر امارات بکنه، یا 10% از واقع از کفش بره اونجایی که عمل به خبر بکنه. چاره به خاطر اون علمش در کاشفیت خبر، نه قوت احتمال اندبن قامت انده الاماره، علمش به مطابقت برخی از امارات با واقع، میگه عمل به خبر بکنی. در این جهت شارع حیث تعبد دیگه نداره، حیث اخبار از غیب داره، یعنی در اون حیث قضیه جبر نفس به مصلحت تفصیل شارع داره جعل حکم میکنه، اما در این قسمت شارع جعلی دیگه نمیکنه. شما بخشی از واقع قهرن از کف شما میره، چون نمیتونید همه جا به علم عمل کنید، ناچارید از علم رفعیت کنید. خب حالا هم دائره بین این که به شهرت عمل کنید که 50% واقع از کفتون بره، یا به خبر عمل کنید که 10% از واقع از کفتون بره. شارع میگه آقا جون به شهرت عمل نکن، به علم عمل کن، به خبر عمل کن. یه در حقیقت اینجا شارع جعل تعبدی نداره، این اعتبار حکم شارع به اعتبار خبر به لحاظ علم الغیبی او خواهد بود.
این امضایی
هم همینه، یعنی در اعتبار عقلا اگر میگن خبر، اون نقطه اوغلا، نقطه اوغلا چیه؟ نقطه اوغلا اینه که نمیتونن مردم نمیتونن همش منوط به علم عمل کنن. خب این شد ممکنه نه اصلا مصلحت تسهیل هم در کار نباشه، یعنی اینطور نیست که اون مصلحت تسهیل بخواد جبران بکنه، واقع از کفتون میره بالاخره. خب میگم اگر اینجور بود، یعنی اونجایی بود که شارع اگر جعل احتیاط هم میکرد نمیشد، قابل جعل نبود. پس دیگه اینجور نیست که، چون مکلف تمکن از احتیاط نداشت، پس اینجور نیست که جعل شارع اینجا ممکن باشه تا شما بگید شارع جعل اعتبار برای خبر کرده. در حقیقت شارع متمکن از جعل احتیاط نبود، کاری که شارع کرده ترخیص در مخالفت برخی از اطراف نکرده. شما به مخالفت واقع فی الجمله گرفتار میشید، نه به خاطر ترخیص شارع. شارع هم اگر جعل حجیت برای خبر نکرده بود، شما در مقدار 10% گرفتار خلاف واقع بودید و زیاده. پس جعل حجیت منشأ تفویت واقع از شما نشد. اونجایی شارع قبیح تفویت واقع را از شما بکنه که شما مقهور در فوات واقع نباشید. این یه نکته زائدی بود که در تحقیق این بخش از کلام مرحوم هم نائینی و نظیرش رو ما در بحث کلام شیخ در قضیه مصلحت سلوکیه گفتیم. گفتیم بعید نیست مرحوم شیخ هم منظورش از مصلحت سلوکیه هم این باشه، نه مصلحت سلوکیه این که شارع از جیب میاد یه چیزی رو کنار امارات بذاره تا مواردی که اماره به خلاف واقع رفت، اون نقصی که بر مکلف تحمیل میشه از جیب شارع جبران بشه. گفتیم نه، شارع سبک سنگین کرده، دیده اگر شما عمل به علمتون بکنی وا ویلا، ان دین الله لا یصاب بالعقول. گفته آقا جون از طریق علمت وارد نشو، نه اینکه بعد از آن که علم حاصل شد عمل نکن، میگه آقا جون از طریق علم و خواب و اینا وارد نشید، عمل بکنید به خبر. چو چون میبینه اگر عمل به خبر بکنه 10% واقع از کفش میره، ولی اگر حتی وادار به علم بشه یک علومی برای مردم تولید میشه که 50% واقع از مردم گرفته. شاعر میگه آجون پی علم نرید، نه علم حاصل رو عمل نکنید، پی تحصیل علم نرید، پی همون تحصیل عمل به امارات و حجج برید. مصلحت سلوکیه رو اینجوری در کلام شیخ ما معنا کردیم. خب چون مطابقتش با واقع بیش از دیگر موارده، نه علم یعنی همین معنا دیگه علم. یعنی که علم یعنی اونی که عقل میگه علم و منجزون، شامل این 90% هم هست. علمی که موضوع حکم عقل به منجزیته، این هم حقیقتا هست. بله یه مرحله بعد هست، عقل در غیر علم هم حکم به منجزیت میکنه که مرحله سوم و چهارم که اونا دیگه مراحل اصول عملیه. در اون مرحله سوم و چهارم شارع تنزیل میکنه یک حجتی رو مقام علم به لحاظ جری عملی. میگه آقا قاعده طهارت هیچ کشفی از واقع در حد 90% و 80% و 70% نیست، بلکه گمان به نجاست شما دارید. قاعده طهارت اصل طهارت رو جعل کرده، جعل شعار اصل طهارت رو نازل منزله علم به لحاظ کاشفیت، یعنی همان طوری که علم کاشفیت داره اصل طهارت هم کاشفیت داره. اصل طهارت اصلا هیچ کاشفیتی حتی به کشف در حد ظن هم نداره، بدون هیچ کاشفیتی، شک، عین ابهام و عدم رجحانه. ولی شعاره میگه جری عملی کن، همانطوری که اگر علم بود جری عملی میکردی، اگر علم بود فرار میکردید از آتش، حالا که اصلی در بین هست احتمال خطر، در احتمال خطرم شما فرار کنید. و لذا خوف خطر مثل یقین به خطر. اگر شما یقین به ضرر داشتید روزه حرام بود، اگر احتمال ضررم بدید روزه حرامه. خوف شما نازل منزله یقین شما به ضرره، اما نازل منزله اون در حیث کشف از واقع هیچ کاشفیتی نیست، نازل منزله اون در جری عملی. شما اگر میدانستید جری عملی خاصی داشتید، شاره میخواد شما رو در اون جری عملی که از آثار علم وجدانی بود متعبد بکنه. حالا متعبد بکنه دیگه لسانش مهم نیست، بگه که استصحاب علمه یا اینکه بگه جری عملی بکنی. تنزیل منزله علم به لحاظ جری عملی، این میشه اصل عملیه. منتها محرز اگر به لسان قضیه تنزیل منزله علم باشه، یعنی میخواد بگه هادا علمون به لحاظ جری عملی علمون، که در استصحاب گفته لا تنقض الیقین بالشک. پس بنابراین استصحاب شده اصل محرز نه اماره، چون استصحاب هیچ کشفی از واقع حتی کشف ناقصی که در مورد خبره نداره. اما چرا بهش میگن اصل محرز؟ چون که نازل منزله علم شده در حیث جری عملی، گفته شک در مورد سبق یقین علمون لاسن قدر یقین، تو یقین داری. خب یقین داری یعنی به لحاظ جری عملی یقین داری، نه به لحاظ کاشفیت استصحاب یقین داری که مثل خبر گفته در مورد خبر علم داری. لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک فی ما یرویه عن ناطقاتنا، در مورد خبر میگه تشکیک نکن، تشکیک نکن یعنی شک نداری، علم داری، علم داری، یعنی شعاره داره میخواد بگه که خلاصه کشف ناقصی که در موردش وجود داره من بهت بگم این کشف تصمیم میکنم کشف اونو میگم علمو، ولی در مورد استصحاب شارع تصمیم کشف نمیکنه، نمیخواد بگه که استصحاب در 90% از موارد مطابق با واقعه، اون تصمیمی که در مورد خبر بود شارع یادون تو 60 داری به وجدان 50-50 ممکنه مطابق حالت سابقه باشه، ممکنه مطابق حالت سابقه هم نباشه، اما بازون جری عملی کن، جری عملی کن. شما عالمی به لحاظ جری عملی عالمی شد اصل مهره، ولی اونجایی که شارع منو متعبده به فقط و فقط منجزیت و معذریت بکنه، نه به لحاظ اون جری، بگه شما یقین داری، در اونجا گفت شما یقین داری، منتها یقین داری در استصحاب به لحاظ جری عملی، در اماره یقین داری به لحاظ تصمیم کاشفیت، در اصل مورد یقین داری به لحاظ جری عملی، در اصل براءت و اصل طهارت شما اصلا یقین نداری، فقط از حیث منجزیت و معذریت حکم یقین رو بار کن. یقین داری یعنی منجز یعنی معذر، شما اگر به خلاف واقع گرفتار شدی، اگر علم به ترخیص داشتی، اصل عملی مفادش ترخیص بود، معذوری، اگر اصل الزام داشتی، در واقع الزام بود، اون واقع بر شما تنجز داره ولاغه. اینه که در استصحاب شما اثر حلیت بار میکنید، با لباس مشکوک نماز میخونید، شارع گفته لا تقبل تلک الصلاه حتی یصلی فی غیره مما احل الله اكله، استصحاب میگه این حلال بود الانم حلاله، میگید پس بنابراین علم به حلیت دارم، مثلا علم به حلیت دارم به لحاظ جری عملی یعنی نماز باش میخونم، ولی با اصل طهارت یا با اصل براءت، با اصل براءت اثبات عنوان حلیت نمیشه. فوقش میگن آقا اگر شما با لباس حرام نماز خوندید عقوبت ندارید، اما شما با لباس حلال نماز نخوندید، چون اصل براءت نمیگه آقا حلالون، اصل براءت میگه عقاب نمیشید، عقاب نمیشید غیر از اینه که آقا حلالون، حرمت بر شما منجز نیست، عدم تنجز و حرمت شیئون و کون و شیء محکومن بالحل و ترتیب آثار حلیت شیئون آخر، یکی از آثار حلیت عدم تنجزه، ولی شارع شما رو در مورد اصل براءت متعبد به حلیت نکرد، بله کل شیء حلال تعبد به حله، اما رفع ما لا یعلمون تعبد به حل نیست، رفع ما لا یعلمون یعنی عقاب نمیشید، شما با رفع ما لا یعلمون صحت صلات در مشکوک رو نمیتونید اثبات بکنید، چرا؟ برای که موضوع صحت صلات، صلات فی الحلاله و رفع ما لا یعلمون اثبات حلیت نمی کنه. نه تو اباه، توی براءت حکم به اباهه، یعنی آثار اباهه بار کن، فقط از حیث عدم تنجز با اباهه شریکه، ولی حکم به اباهه نمی کنید، شما میگید آقا ارتکاب این عقاب نداره، رفع ما لا یعلمون یعنی همین، اما نمیگه آثار حل و بار کن. تصبحین اذن اصل عملیه، لأن الأصل العملي ما لا يكون التعبد فيه بلحاظ الكشف عن الواقع، يعني المائز الحقيقي والماهوي للآس بالنسبة إلى الأمارة أن الآس ليس فيها تعبد بالكاشفية، وإنما هو تعبد إما بالجري العملي أو تعبد بالتنجيز والتعديل.
تعبد بالذية،
كل شيء حلال مع أنه أصل عملي تعبد بالحلية، لا بأس أن يكون كما أنه تعبد بالحلي فيكون حينئذ كالاستصحاب، فكما أن الاستصحاب يكون تعبدا بلحاظ اليقين في الجري العملي، هذا الأصل أصالة الحل لا يكون تعبدا باليقين بلحاظ الجري العملي، بل يكون حكومة وتعبدا بالحب بعنوان أصل العملية، هذه تعبد بالحلية لا من حيث كشفه عن الواقع كما تكشف الأمارة، بل بلحاظ ماذا؟ مجرد الجري العملي. الجري العملي قد يكون بلحاظ تنزيل غير العلم منزلة العلم، وقد يكون بلحاظ التعبد بما هو المعلوم مع قطع النظر عن كونه معلوما، يعني قد يكون التعبد بالحلية باعتبار التعبد باليقين، وقد يكون التعبد بالحلية مباشرة بدون النظر إلى تنزيله منزلة. يعني ما در حقیقت یک اصل خامسی داریم، یعنی قسم خامسی اصل ثالثی میشه، یه اصل تنزیلی داریم مثل استصحاب، یک اصل غیر تنزیلی داریم مثل اصل براءت، یه اصل تنزیلی داریم اما نه به لحاظ یقین، کل شیء حلال اصل تنزیلیه، اما اون اصل تنزیلی که ما ازش تعبیر میکردیم تا حالا، اصل تنزیلی در اصطلاح اصل تنزیل نازل منزله علم، میگه شمایی که شک داری یقین نداری یقین داری، اینو میگن اصل تنزیلی، اما اصل اباحه رو اصطلاحا نمیگن اصل تنزیلی. چرا؟ برای اینکه نازل منزله علم نکرده، بله داره حکومت میکنه، میگه بنای بر حلیت بذار، نه به لحاظ تنزیلش منزله علم، بلکه به لحاظ جعل خود این حب مستقیما، منطقه جعلش نه از باب این امارت، جعلش از باب این که تعبدن شارع جعل حلیت بکنه و میگه آثار حلیت رو بار کن، و لذا این مندرج در همون قسم دوم از اصل غیر تنزیلیه، چون منظور ما از اصل غیر تنزیلی یعنی غیر نازل منزلت العلم، لا فرق در اصلیست که غیر نازل منزلت العلم بین رفع ما لا یعلمون که اصل براءته و بین کل شیء حلال، هر دو نازل منزله علم نیست، ولو در یکی تعبد به عدم عقابه و در یکی تعبد به حلم، اما در هیچ کدومش تعبد به علم نیست. هذا تفاوت ماهوی بین امارات و بین اصول عملیه، و در اصولم بین اصول محرز و غیر محرز، از دید مرحوم نائینی قدس سر رو خیلی قشنگ بیان کرده. یعنی که دیروز گفتیم مثل شعره، یعنی یک حالت جاذبیت و زیبایی در تقریبم داره کلام ایشون، حالا بخواد بگه ایشون این شعر ما یک اثر حقیقی برش مترتبه، و اون این که لوازم امارات بر اساس این شعر حجته و لوازم اصول عملیه نه. چرا؟ مراجعه کنید تا انشاءالله بیان کنید. الحمدلله رب العالمین.